بله دوستان عزیز و ارجمند، باز هم گرامی می‌داریم یاد و نام سردار حاج قاسم سلیمانی را، او که امروز دومین سال گرد شهادتش بود. اما کم نداریم کسانی که مرد میدان هستند و ما در ابتدای برنامه هم گفتیم شاید با خیلی از اونا ما هشت و نشت داشته باشیم، خیلی هایی از اونا رو پیش روی چشم خود ببینیم، ولی متاسفانه گاهی وقتی که اونها رو از دست میتیم میفهمیم که چی آدمه بوده، چه بزرگی بوده، اهل عمل بوده، مرد میدان بوده. مرد میدان رحیم رحمانی است، کارگر ساختمان افغانستانی که یک سال پیش در یک حادثه آتش سوزی جان یک خانواده دسفولی را در ایران نجات داد. درست است که هر دو دستش دچار سوختگی شد، ولی جوانمردی و فداکاری را معنا کرد. یا مرد میدان علی لندی، نوجوان 15 ساله شهرستان ایزه در ایران است که تا پیش از رسیدن نیروهای امدادی به دل آتش زد. اگرچه خودش اسیر شعلای آتش شد و بعد از چند روز هم جان باخت، ولی جان دو نفر را نجات را داد. مرد میدان او کلینری است که وقتی متوجه میشه موتر به داخل دره سقوط کنه، خود در برابر تیر موتر قرار میده و جان مسافرها را نجات میده.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
این دلم می خواست واقعا اون که مکنات قلبین هست، از خدا اینو می خواهم که خدا هر چیز دارید در منو به امور حق بکن و به او اگه بنویسم این را خواهم نداشت. منو بلد
امروز برنامه ما حال هوای خاص داشت، حال هوای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، و خب ما بیشتر برنامه را به این بزرگ مرد اختصاص دادیم که الگوی همه ما و شما میتونن باشن. وقتی که زندگیشون را مطالعه میکنیم هر روز به یک چیز جدید برمیخوریم و او بزرگی که داشتن و او اخلاق خوبی که داشتن، در مقابل دشمن چگونه بودن، در مقابل دوستان چگونه بودن، واقعا یک مردی که از هر لحاظ میتونیم نام یک مسلمان واقعی و یک مؤمن واقعی را برویش بانیم، میتونه ایشان باشه و برای همه ما و شما الگو باشن. ماشون برنامه را به ایشان اختصاص داده بودیم و اکثر برنامه بخش هایی بود که ناخودآگاه ما را برد به سمت حاج قاسم سلیمانی، هرچند بخش های مختلف دیگری هم تهیه کننده محترم برنامه در نظر داشتن، ولی خب خود حاج قاسم به نظرم روحشان کاری کردن که به این سمت بره برنامه. پیامک های شما ماند، ما چند تا آیتم دیگه داشتیم برای برنامه که اونها ماند که انشالله در روزهای بعد تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اما همینک دعوت میکنم که با بخش پایانی برنامه با ما باشید.
گلانه
از ما عجیب مردمی هستیم، در یک جمع که قرار میگیریم برای خنداندن دیگران و جمع از رفتارهای دوست، رفیق، آشنایانمان و حتی خانواده خودمان نقل میکنیم. مثلا حرف زدن کسی را دستمایه خنده قرار میدیم. ها همه در زندگی ممکن هست نقصهایی داشته باشیم، اشتباهایی داشته باشیم، همه یک حرکات و یک کارهایی از ما سر زده که بسیار هم در همون لحظه خنده‌دار هست. قطعا اگر کسی اونا را در جایی نقل کنه از دستش ناراحت میشیم، ولی خودمان در جمع خیلی راحت و آسان پشت سر دیگران حرف میزنیم، نقششان بازی میکنیم، حرفهایشان بازگو میکنیم و حتی برای که داستان ما قشنگتر و خنده‌دارتر شود خود ما یک چیزایی هم بهش اضافه میکنیم تا رنگ و لعاب بیشتری بگیره. ای بمانه که از بعضی که خوشمون نمیایه شروع میکنیم به بدگویی. خلاصه بعضی از ما آدمهای عجیب و غریبی هستیم. امام علی علیه السلام میفرمایند بدترین بهتان بدگویی از مردم است. دوستان وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. بازم تکرار میکنیم نظرها، پیشنهادات و انتقادهای تان را و همچنین نظراتتان را راجع به موضوع برنامه حتما با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامان پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. روز و روزگارتان بر وفق مراد. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر زائران 60 کشور به کرمان برای تجدید میثاق با شهید سلیمانی. و برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر با شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. رئیس پژوهشکده دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت زوار 60 کشور جهان برای تجدید میثاق با سپهبد شهید سلیمانی به کرمان آمدند. سردار عبدالله عراقی روز دوشنبه در آیین بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، شهدای مدافع حرم ولایت کرمان و یادواره شهدای رفسنجان در مصلی این شهر افزود شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی چنان حرکت و شور ایجاد کرد که امروز از 60 کشور دنیا در آیین بزرگداشت دومین سالگرد شهادت ایشان و تجدید میثاق با آرمانهای سردار دلها در کرمان حاضر شدن. مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. برگزاری نمایشگاه عکس از شهید سردار سلیمانی و همرزمانش بخشی از برنامه مراسم دومین سالگرد شهیدان جبهه مقاومت در محل سفارت ایران در کابل بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در حاشیه برگزاری این مراسم با خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در کابل گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون شهید سلیمانی بود که توسط مردم افغانستان گرفته شد. معاون سفیر ایران در کابل خاطر نشان کرد با خروج نظامیان خارجی از افغانستان این کشور امروز مستقل و آری از نیروهای اشغالگر است. امروز دوشنبه 3 جنوری 2022 مصادف با 13 دی ماه سال 1400 هجری شمسی سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شبی و تعدادی از همراهانشان بامداد جمعه 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق به شهادت رسیدند. خب امروز هم مراسمی در شهر مشهد مقدس و در مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان برگزار شد. همکنون خانم حسین‌زاده همکار ما در محل برگزاری این نشست هستند. خدمتشان عرض سلام داریم. خانم حسین‌زاده گزارش شما را می‌شنویم، بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز. اول از همه اجازه میخوام از شما که دومین سال روز شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی به شما همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز ما تسلیت عرض کنم. همطور که شما همکار گرامی اشاره فرمودید، امروز مراسمی با عنوان قهرمان ناشناخته افغانستان سردار سلیمانی در مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان در شهر مسجد مقدس برگزار شد که دقایقی میشه که این مراسم به پایان رسیده. در این مراسم شخصیت‌های زیادی از جامعه مهاجرین از جمله تجار، بازرگانان، شاعران و چهره‌های فرهنگی مختلفی حضور داشتند که شخصیت‌ها و چهره‌ها راجع به سردار سلیمانی صحبت کردند و مقالات خود را درباره شخصیت سردار سلیمانی ارائه دادند. در پایان این مراسم سید محمد هاشمی راستی مسئول دفتر مرکز تبیان در مشهد مقدس صحبت کرد که فرازهای مهمی از سخنان او ای بود که سردار سلیمانی قهرمان واقعی ناشناخته افغانستان بود. ایشان اشاره کرد که باور و اعتقاد قلبی به پروردگار عالم عالی ترین اندیشیه که در ذهن بشر را پیدا کرده و سردار سلیمانی یکی از افرادی بود که اعتقاد قلبی به خدا داشت که نتیجه اوی بود که در سختی های زندگی آرامش روحی و روانی خاصی داشت. ایشون اشاره کرد که سردار سلیمانی سرباز جان بر تن دلی ام بود، انسانی مؤمن با اهداف، با اخلاق و صداقت بسیار. او گفت که ویژگی به خصوص سردار سلیمانی ای بود که در هر نقطه از کشورهای اسلامی بدون در نظر گرفتن مرزبندی ها در صورت نیاز بدون شک و تردید وارد می شد. از جمله زمانی که افغانستان مورد تجاوز ارتش سرخ شوروی قرار گرفت و مردم افغانستان مقاومت در هر جای از این کشور شروع کردن، حاج قاسم سلیمانی به طور جدی و مؤمنانه تصمیم گرفت که در سخت‌ترین شرایط در کنار آزادی خواهان افغانستان قرار گیره و سنگرداران جهاد و مقاومت مورد حمایت همه جانبه مادی و معنوی خود قرار بده. او یکی از نکاتی که اشاره کرد و گفت که بسیار جالبه اینه که زمانی که حاج قاسم وارد افغانستان می شد هیچ مرزی قائل نبود، هیچ مذهب خاص و گروه خاصی به او اهمیت نمی داد و هر جبهه از هر گروهی که نیاز به کمک داشت او هرگز دریغ نمیکرد. و همینطور در یکی دو دهه اخیر هم در افغانستان ایشان در جنگ‌های فرهنگی، در جنگ‌های نام حضور داشت و مردم تشویق میکرد به فعالیت‌های فرهنگی در هر زمینه‌ای که میتونه.
بله بسیار تشکر از گزارش شما خانم حسین زاده، وقتتان بخیر.
خواهش میکنم، تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. رئیس مرکز تبیان در افغانستان راز ماندگاری یاد و نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خدایی بودن و ایمان سردار دلها بیان و تصریح کرد هر شخص و یا جریانی خدایی باشد قطعا ماندگار است. سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز تبیان در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت سردار سلیمانی یک مسلمان واقعی و مطیع ولایت و رهبر انقلاب اسلامی بود. رئیس مرکز تبیان در افغانستان تأکید کرد مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی زنده است و پویا خواهد ماند و راهش ادامه خواهد داشت. سید عیسی حسینی مزاری گفت جوانان علاقمند به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستند، چرا که هر فردی به معنای واقعی خدایی باشد دیگران به این فرد گرایش پیدا می کنند. سخنگوی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت سردار قاسم سلیمانی اسطوره‌ای به تمام معنا و الگویی تمام عیار برای نسل امروز و فردای بشریت است. سردار سرتیب رمضان شریف روز دوشنبه در آیین گرامی داشت دومین سالگرد سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی در ایلام اظهار داشت سردار قاسم سلیمانی محصول اعتماد، نصیحت و تدابیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این بزرگ مرد و سرباز تربیت یافته دنیا را انگشت به دهان گذاشت و تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد و هیمنه آنان را در هم شکست. دفتر ریاست جمهوری عراق در دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس این اقدام شنی را محکوم کرد. دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس یاد اقدام شجاعانه این دو قهرمان و ایستادگیشان در شرایطی بسیار سخت از همان ساعت اولیه حمله وحشیانه داعش و جانفشانی آنها را گرامی داشت. تعدادی از ولایت‌های عراق به مناسبت دومین سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تعطیل عمومی اعلام کردند. مسئولان محلی در ولایت‌های بغداد، بصره، بابل، زیقار، واسط، دیالی، کربلا، نجف، المثنا و الدیوانیه اعلام کردند. امروز دوشنبه به مناسبت دومین سال روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت شبی فعالیت ادارات و نهادها در این ولایت ها تعطیل است. مراسم گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویانا برگزار شد. در این مراسم علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران که امروز دوشنبه برای شرکت در ادامه گفتگوهای رفع تحریم ها وارد ویانا شد، محمد رضا غائبی سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا و دیپلمات‌های ایرانی حضور داشتند. در دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هشتگ ما همه قاسم سلیمانی هستیم توسط کاربران لبنانی منتشر شد. امروز دوشنبه در سال روز شهادت فرماندهان پیروزی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هشتگ های نحن قاسم بالحق ثابتین نحن المهندس و نحن ابو مهدی به معنای ما قاسم هستیم در راه حق ثابت قدم هستیم ما المهندس هستیم و ما ابو مهدی هستیم در شبکه‌های اجتماعی توییتر لبنان با هشتگ‌های نخست تا پنجم تبدیل شد. صدر اعظم دولت نجات ملی یمن سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تجلی بخش روح مقاومت توصیف کرد. عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم دولت نجات ملی یمن امروز دوشنبه در سخنانی تصریح کرد یمن بخشی از محور مقاومت در برابر پروژه صهیونیستی آمریکایی و اهرم‌های آن است. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سید الشهدای جبهه مقاومت و ابو مهدی المهندس در مرکز اسلامی مسکو برگزار شد. در این مراسم جمع کثیری از مقامات، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و دانشجویان و علاقمندان به جبهه مقاومت از کشورهای روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، سوریه، لبنان و افغانستان حضور داشتند. سفر زائران 60 کشور به کرمان برای تجدید میثاق با شهید سلیمانی. و برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کابل. از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید و اولین گفتگوی ما در مجله یک خبری، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای غفوری درباره دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و یارانشان در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق هست. لطفاً بشنوید.
در رابطه با سردار سلیمانی و همرزمانش و از جمله ابو مهدی المهندس، نکته ابتدایی هستش و حال اون چیزی که مسلم هستش، جنایتی که از سوی آمریکایی‌ها انجام شد و تروریسم دولتی که آمریکایی‌ها انجام دادن، میشه گفت اصلی‌ترین و مهمترین مسئله این هستش که وظایف و تکالیف نهادهای بین‌المللی برای پیگیری این مسئله و اینکه به حال رفتاری که مغایر با قوانین بین‌المللی از سوی آمریکایی‌ها انجام شده باید مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار بگیره، از این رویه غلطی که آمریکایی‌ها ایجاد کردن جلوگیری بشه، خصوصا اینکه یک مسئله هم و مطالبه جهانی است. اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم شخصیت سردار سلیمانی رو، ما شاهد این مسئله هستیم که به حال ایشان نه تنها فردی برای ملت ایران و تلاشجویی برای حوزه امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران، بلکه شخصیت ایشون در چارچوب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل تبیین هستش. نکته اساسی این هستش که سردار سلیمانی در دو محور قابل توجه است. یک نکته این هستش که اون چیزی که ما در عرصه منطقه شاهد هستیم این بوده که آمریکایی ها و متحدانش همواره تلاش داشتن که یک رویه فرای ملت ها رو به منطقه تحمیل بکنن و نتیجه اون رفتار رو هم مشاهده این هستیم که 20 سال اشغال افغانستان، 18 سال اشغال عراق و مشاهده هستیم. پیامد این رفتار آمریکایی ها یک نوع تحقیر سازی ملت ها و این بوده که به هر حال این آمریکا هست که تعیین کننده سرنوشت اون هست. اون چیزی که ما در عملکرد سردار سلیمانی شاهد هستیم این هستش که سردار همواره تلاش کرد تا اون باورها و اون درومایه ملت ها رو زنده بکنه و نتیجه این مسئله این هستش که ما شاهد تشکیل جریان های مقاومت مردمی در اکثر کشورهای منطقه هستیم، از افغانستان و پاکستان گرفته تا عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و مجموعه اینها این شد که ملت‌ها به این نتیجه که خودشون توانایی تعیین سرنوشت خودشون دارن و در کنار تعیین سرنوشت خودشون در یک پرچم واحد، یعنی در جبهه مقاومت علیه تهدیدی که منطقه وجود داشت، اون هم تروریسم تحمیلی به منطقه در عراق و سوریه، ایفای نقش کردن و در کنار اون شاهد مقابله واحد جبهه مقاومت در قبال رژیم صهیونیستی بودیم که جنگ 33 روزه و جنگ هایی که در غزه صورت گرفت نمونه بارز این مسئله هست. پس میشه گفت اولین شاخصه جهانی سردار میشه گفت ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفسی بود که در میان ملت‌های منطقه برای تعیین سرنوشت و مقابله با تهدیدات صورت دادن و نتیجه اون هم مشاهده هستیم. به حال ملت عراق، ملت سوریه، لبنان و فلسطین تونستن مقابله با تهدیداتشون، در حالی که ما شاهد هستیم آمریکایی که با اون همه تجهیزات ادعای حمایت از دموکراسی و ملت‌های منطقه داشت، نتیجه نهایی حضور آمریکایی‌ها سرنوشتی هستش که امروز می‌بینیم به ملت افغانستان تحمیل کرده، به ملت عراق تحمیل کرده و این میشه گفت اون همون تفاوتی هستش که بین نگرش مقاومتی سردار سلیمانی و مقامات آمریکایی شاهد هستیم و بعد بعدی بحث عرصه بین‌الملل هستش. پس از ترور ناجم و مردانه سردار سلیمانی ما شاهد یک حرکت جهانی از سوی ملت‌های جهان هستیم در محکوم سازی این جنایت و در حمایت از سردار سلیمانی. هم بعد از 2 سال ما شاهد هستیم در بسیاری از کشورهای جهان برگزاری تجمعات مردمی، برگزاری مراسم هایی که توسط مردم برگزار میشه به پاس خدماتی که سردار سلیمانی در حفظ ثبات امنیت بین‌الملل داشت. امروز اگر تروریست میشه گفت برچیده شده، مقابله با داعش صورت گرفته، اینها نتایج زحمات و تلاش هایی هستش که سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم انجام داده و میشه گفت امروز جهان امنیت خودش رو مدیون افرادی مثل سردار سلیمانی هستش و این وظیفه و تکلیف جامعه بین الملل هستش که برای مقابله و بازخواست جنایتکارانی که این جنایت بزرگی رو رقم زدن قرار بگیره و میشه گفت جزء تکالیفی هستش که بر عهده سازمان ملل هست، چه عاملان چه آمران این تروریسم دولتی رو باید بازخواست و محاکمه قرار بده. اون چیزی که ما از سوی نهادهای بین‌المللی شاهد هستیم این هستش که این نهادها از سازمان ملل، شورای امنیت، بیشتر از اینکه یک ساختاری برای انجام اون اساسنامه و منشور ملل متحد در تحقق صلح و امنیت جهانی، در تحقق حقوق بشر و عدالت جهانی، بیشتر یک مؤلفه و یک ابزاری تبدیل شدن برای قدرت‌های جهانی. چنان که شاهد هستیم نه تنها مسئله سردار سلیمانی بلکه جنایت‌هایی رو که آمریکایی‌ها و ناتو در افغانستان انجام دادن و حال بمباران اخیری که به حال هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انجام شد، خانواده 10 نفری که 7 تا کودک اون رو آمریکایی‌ها ناجوانمرده قتل عام کردن، اینها رفتارهای دوگانه هست شما شاهد هستیم از سوی نهادهای بین‌المللی انجام میشه. وضعیتی که در یمن شاهد هستیم که سازمان ملل هیچ گونه اقدامی برای مقابله با تجاوزات رژیم سعودی انجام نمیده، یا بحرانی که در فلسطین شاهد هستیم، محاصره چندین ساله غزه که سازمان ملل اقدامی برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی انجام نمیده، اینها خودش بیانگر اون رفتارهای غیر سازنده نهادهای بین‌المللی هست. اما اون چیزی که ما در روند تحولات جهانی میبینیم و مسئله ترور سردار سلیمانی، شاهد یک پویش و یک حرکت ملت‌های جهان هستیم برای بازخواست عاملان و آمران این جنایت بزرگ، و این حرکت و موجی که در عرصه جهانی شاهد هستیم و بزرگداشت و پاسداشتی که برای سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشون برگزار میشه، نشونگر تغییر و تحول در تفکر نظام بین‌الملل هست و اینکه اون مکتبی رو که سردار سلیمانی در عرصه جهانی ایجاد کرده، یک تفکری هستش که درون ملت‌ها رسوخ کرده و این خودش یک مؤلفه مهم هستش که میتونه یک مطالبه جهانی و اعمال فشار بر نهادهای بین‌المللی برای مجازات عاملان این جنایت بزرگ رو فراهم کنه.
واکنش استانگزای معاون وزارت خارجه گروه طالبان نسبت به حکومت جهان شمول از دید آمریکا و کاهش ارزش پول افغانستان عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
آقای شیر محمد عباس استانگزای معاون وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان گفته که هدف جهان از حکومت همشمول تقسیم کرسی های دولتی برای افراد مشخص است. منظور ای که آقای استانگزای موضوع را مطرح کرده است که آمریکا و برخی کشورها و طالبان لست را داده که این افراد را شامل حکومت بسازیم تا حکومت همشمول شود، چون قبلا طالبها وقت اونم بارها بار از جامعه جهانی و کشورهای مختلف دنیا و سازمان همکاری اسلامی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای استانگزای با انتقاد از این وضعیت گفته که کرسی های دولتی به اساس اهلیت و افراد توزیع میشن، نه اینکه کشورهای بیرونی لست را بر ما روان بکنه و ما افراد دلخواه اونا را در حکومت جا بدهیم. اگر افراد دلخواه اونها با حکومت جا داده شد و حکومت هم شمول بشه و اگر افراد شایستر ما جستجو بکنیم و تلاش بکنیم اینا با حکومت جا داده شد و یه مشمول نیست. طالبان ها مدعی هستن که شمار از شخصیت ها و افراد را از اقوام مختلف شناسایی کردن و به باور اینا افراد مخلص هستن با حکومت جا دادن و این روند ادامه داره و ایشان میگن که حکومت کنونی تحریک اسلامی طالبان شمول است و تمام شرایط را پوره کرده و باید جامعه جهانی این حکومت را به رسمیت بشناسه و با این حکومت ارتباط برقرار بکنه و به اساس قاعده های حقوق بین الملل هم طالب ها مدعی هستند که قاعده ها تکمیل شده، نباید بیشتر از این جامعه جهانی افغانستان و مردم افغانستان را زیر فشار قرار بده. به همین دلیل بوده که روز گذشته هم شمار در کابل پایتخت افغانستان به تظاهرات شدند و از جامعه جهانی ضمن این آزادی پول های منجمد شده افغانستان را خواستند، خواهان به رسمیت شناختن حکومت موجود هم شدند. این در حال است که مقامات وزارت دفاع تحریک اسلامی طالبان میگه که 80 ادکار تشکیل ارتش 100 هزار نفری این گروه تکمیل شده. به گفته مقامات وزارت دفاع اولویت شمولیت در ارتش به اعضای گروه طالبان داده میشه. طالبان اعلام کرده که کمیته 20 نفری مسئولیت تشکیل این ارتش را به عهده گرفته و کار به شدت جریان داره و از نظام قبلی هم شخصیت های واجد شرایط در نظام عسکری افغانستان جا داده میشه. البته در حال است که برخی از کارمندان در وزارت امور داخلی افغانستان که در مدت 4 ماه از نظام طالب و سپری میشه تا اکنون به ادارات خود نرفته بودن، از ایشان هم خواسته که با وظایف خود برگردن. بعض از این افراد میگه که ما وقتی که به ادارات مربوط خود رفتیم برای ما گفتن که شما تقاضانامه جدید نوشته کنین تا مسئله استخدام شما در ارتش و پلیس روی رفته شود. در همین حال هنوز افغانی پول افغانستان ثبات لازم را دست نورده و بهای افغانی روز تا روز کاهش یافته میره و امروز از بهای افغانی به 1,003 افغانی رسیده. دلایل مختلف در این راستا مطرح میشه، از جمله منجمع شدن دارایی های افغانستان، عدم در رسمیت شناختن حکومت تحریک اسلامی طالب، همچنان عدم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و کشورهای مختلف دنیا، از سوی دیگر منجمد بودن دارایی های افراد در بانک ها و عدم دسترسی افراد به این دارایی هایشان و همچنان عدم ثبات پول افغانی در برابر ای که بسیاری از سازمان ها و نهادهای بیرونی افغانستان را ترک کردن یا از عوامل دیگری کاهش افغانی درستن میشه و چرا که شماری از افغان ها از طریق نهادها و سازمان ها حقوق دریافت میکردن و همچنان مسئله دیگر که در این راستا مطرح میشه کمک های نقدی که امروز به افغانستان صورت میگره از طریق افغانستان بانک نیست. وقتی که از طریق افغانستان بانک نباشه این مسئله خود روی ارزش بهای افغانی تاثیر گذاشته و بهای افغانی را کاهش داده و دلار افزایش داده که نوید بی‌ثباتی در بازار دیده میشه و قیمت ها روز به روز هم افزایش یافته. این در حال است که سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت از وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر در افغانستان هشدار داده و تخمین داده که 23 میلیون از افغانها زیر خط فقر قرار دارند و اگر کمک های عاجل صورت نگیرد ممکن است که مشکلات بیشتر شود. همچنان سازمان حمایت از کودکان یا یونیسف هم گفته که در هر دو سی کودک در افغانستان یک کودک در سوی تغذیه شدید مبتلا شده و نیازمند کمک جدی جامعه جهانی دارند. در همین حال هند از کمک گندم و همچنان واکسین کرونا به افغانستان خبر داده که کمک های خود را به افغانستان ادامه میدهند.
بسیار تشکر از همکارمان ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. اما آقای قریشی در گفتگویی با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل به علت کاهش ارزش پول افغانستان پرداخته که دعوت میکنم بشنوید.
محترم سیف الدین سیحون استاد دانشگاه اقتصادان و تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی، به نظر شما چرا ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بهای خود را از دست داده و این روند همچنان ادامه داره؟
دلیل روشن داره و اونی که هر کالایی که یا هر شیدی در قد مقدارش در اجتماع در جامعه کمتر شود، به مرور زمان کمتر شود و احتمال کم بودش یا کمتر بودنش هم احساس شود، یا به اصطلاح اقتصادی ارزش کمتر شود، ارزشش بالا می رود. محدودیت یا کمبود اسعار در افغانستان یا به هر دلیلی که یک کالا به طور مثال در یک جامعه کمتر شود، به مرور زمان احساس شود که کمتر می شود، ارزشش و قیمتش بلند می رود. دلار هم به دلیل اینکه نهادهای غیر دولتی که در افغانستان حقوق کارمندان را به دلار پرداختند، کمک های جامعه بین‌المللی برای بودجه توسعه و بودجه عادی افغانستان پرداخت میشد، به طور منظم پرداخت میشد و همچنین با تغییراتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، فرار سرمایه و قطع فعالیت های تولیدی در اقتصاد افغانستان، اینا هم زمینه ساز شدند. از همه مهمتری که مسدود شدن دارایی های مثلا دارایی های افرادی مثلا دارای ذخایر اسعاری در بانک مرکزی و بانک های افغانستان و از طرف دیگر محدودیت بر مثلا انتقال پول توسط کسانی که مثلا در بانک های حساب داشتن، اینا همشون در حقیقت منتج به این شد که عرضه دلار در افغانستان محدودتر شد و کمتر وضعی بود ارزشش در برابر پول ملی، پول افغانی روز به روز بلندتر بود و ما شاهد برفتن یده تا مرزی یک دلار تا 103 و 104 افغانی یک دلار است. و این نشان میده که افغانستان در شرایط کرونی با محدودیت صادرات اسعار لازم برای به اصطلاح متعادل کردن این وجود نداره. و از همه مهمتری که عرض کردم که دارایی های بانک مرکزی افغانستان که 9.5 یا 9.5 میلیارد دلار در آمریکا مسدود است، او هم زمینه برای این محدود ساخته است که بانک مرکزی بتانه سیاست های پولی را برای متعادل کردن ارزش پول ملی اتخاذ بکنه و در این مورد تصمیم بگیره و اقدامات را انجام بده.
ولی استاد
او ابزار محدودتر در دسترس داره و یا نداره، از این باید ارزش اسعار یا پول خارجی، ارز خارجی در برابر پول ملی روز به روز ارزشش افزایش پیدا میده و برای دلایلی که عرض کردم.
برخی عدم به رسمیت شناختن حکومت را هم یکی از دلایل کاهش بهای افغانی میدارن، شما چه فکر میکنین؟
خب برون یک علت به این معنی که عرض کردم که خب به هر وسیله وقتی که یک کشور مثلا مثال با جهان مراوده نداشته باشه، با محدودیتی دادشتیتی مثلا پولی بندری مواجه میشه و نقل انتقال پول با مشکل مواجه میشه. خود این هم بله به عنوان یک علت میتونه اثر داشته باشه که باعث برن رفتن به طور مثال یا کاهش عرضه پول خارجی یا عرض خارجی و برن رفتن او قیمتش و عرضش در داخل کشور شود. این درست است، بله این واقع.
خب برای جلوگیری از کاهش ارزش افغانی چه باید شوه و چطور میشه که بستر برای سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم شوه؟
دو تا اقدام مشخص در این راستا وجود داره. یکی سیاست های پولی است که دولت بانک مرکزی اتخاذ میکنه و اون در حقیقت ارزه مشخص و معین مقدار اسعار در بازار است در هفته در رژیم گذشته 50 میلیون دلار هفتوار تزریق میشه در درصد بازار تا اینکه نرخ پیشرا برابری پولی ملی در برابر پول خارجی عرض خارجی متعادل بسازه. این یک اقدام مقطعی و یک اقدام بسیار ظاهری و نمایش نمادین بود، ولی چاره اصلی کاری داشت که باید یک کشور صادرات داشته باشد و از طریق منابع صادراتی و درآمدهای صادراتی خود عرض لازم و اسعار لازم در اختیار داشته باشد که در حال حاضر با توجه به محدودیت صادرات افغانستان که هم دلیلش محدودیت بانکی و مالی است در افغانستان، در این معنی که کسانی که دارایی های بانکی یا سپرده های بانکی داشتن در افغانستان اونا دسترسی تمام کمال به او دارایی های خود ندارن، البته صادرات افغانستان هم در حقیقت با محدودیت مواجه شده و واردات کالا هم و از این بابت میتونیم بگیم که مجموعا این زمینه ها باعث شده است که ارزش اسعار بلند باشد. در حقیقت سیاست های پولی که عرض کرده بی که بانک مرکزی یک وجه در اختیار دارد و از اون طریق میتونه که با عرضه یعنی در بازار نرخ به طور مصنوعی ایجاد بکنه، اما واقعیت باید یک سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، تولید صورت بگیرد، صادرات وجود داشته باشد، کمک های بشر دوستانه، کمک های خارجی جلب شود، کمک های توسعه و کمک های مثلا اقتصادی برای مثلا پیشرفتی بودجه بسن یا پیش بردی اهداف سیاست اقتصادی اینا در افغانستان معمول بود و وجود داشت و در حال حاضر چون همون رابطه وجود نداره و تعامل وجود نداره اینا محدودیت ایجاد شده برای دریافت اسعار یا پول خارجی. از همه مهمتره که خیلی از نهادها و مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان فعالیت میکردن این روز فعالیت نمیکنن، اونا هم در حقیقت محدودیتی مثلا با کمبود این درخط یا فراری رو یا خروجی او از افغانستان زمینه ای به مثال تأمین درآمد یک آدم مردمی که در افغانستان از اون طریق مثلا پول خارجی و اسعار دریافت میکرد او هم قطع شده و عرض کردم که فراری مثلا سرمایه، فراری مغلوها، فراری به طور مثال یا قاچاق ارز و اسعار هم باعث شده است که کمبودی رواری تأثیر یا انجام بده که تأثیر کنه که اسعار قیمت بلند را تمام تدابیری که ما گفتیم به اصلا به عنوان چالش به عنوان فرصت بتونن دیدی از این زمینه باشد برای تقویه یا از افزایش ارزش مثلا پول ملی یا مثلا درآمدزایی اسعار صادراتی کردن کشور، جلب کمک ها در خط اعتماد و باور مردم ایجاد کردن، آزاد کردن این فعالیت اقتصادی، آزاد کردن حساب‌های افراد در از بانک‌ها و همچنین اعتماد و باور ایجاد کردن در زمینه سرمایه گذاری یا با طور مثال امکانات دادستری متعارف در یک کشور زمینه سازی کردن، همه اینا تدابیر بسیار پیچیده و بسیار مشخص اقتصادی هستند که ولی اتفاق رفتند.
عزیزان شنونده، اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی با شما خواهم بود تا پایان این مجموعه و این لحظه مجله دوی این سرویس خبری. ویروس کرونا که از نوامبر 2019 در جهان همگیر شد، با وجود واکسیناسیون شمار مبتلایان به آن در سراسر جهان از مرز 290 میلیون نفر گذشت. بنابر داده ها شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان تا لحظه تنظیم خبر به 290,674,879 نفر رسید که از این تعداد 5,461,798 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. بنابر این گزارش، آمریکا در 24 ساعت گذشته 185,122 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا داشته است که شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا را به بیش از 56,142,000 نفر رساند. در همین حال در 24 ساعت گذشته در آمریکا 162 نفر نیز بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که شماره جان باختگان با کووید 19 در این کشور را به بیش از 847400 نفر رساند. بنابر داده های ورلد میترز، بریتانیا نیز طی 24 ساعت گذشته 137583 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را به ثبت رساند. همکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بریتانیا به 13,235,000 نفر رسیده که بالاترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا به شمار می رود. از این تعداد نیز بیش از 148,000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس در این کشور جان باختند. وزارت بهداشت افغانستان بیش از 16,000 نفر از مردم این کشور را واکسینه کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد از آغاز روند واکسیناسیون کرونا در کشور 16,659 نفر واکسن دریافت کردند. بر اساس این گزارش که امروز دوشنبه منتشر شد، فقط در 24 ساعت گذشته 4,462 نفر در 34 ولایت واکسینه شدند. عملیات واکسیناسیون در افغانستان هفته پیش با تزریق واکسن هندی آغاز شد. هند 500,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان اهدا کرده است. کارکنان وزارت صحت عامه افغانستان، نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه‌ها برای دریافت واکسن در اولویت قرار گرفتند. چین نیز وعده تحویل 400,000 دوز واکسن به افغانستان را داده است. تعدادی از آنان در قندوز بنابر وضع محدودیت‌های اجباری طالبان برای زنان این ولایت اعتراض کردند. همکارم خاوری جزئیات می‌دهد.
تعدادی از زنان در قندوز بنابر وضع محدودیت‌های اجباری طالبان برای زنان این ولایت اعتراض کردند. شماری از زنان در قندوز زیر نام ما زنان بیداریم از تبعیض بیزاریم در یک مکان سربسته گرد هم آمدند و اعتراض نمودند. زنان معترض میگویند که طالبان هر روز بالای آنان محدودیت جدید وضع میکنند که این کارشان برای زنان این ولایت چالش های زیادی را به وجود آورده است. به گفته این زنان معترض، طالبان نمیتوانند زنان را خانه نشین کنند. آنان میگویند سالها درس خواندند تا اینکه در اجتماع ظاهر شده و برای خود خانواده و مردم کار نمایند، اما محدودیت وضع شده از سوی طالبان این آرزو را از آنها گرفته است. مریم یکی از زنان معترض میگوید که شوهرش در نبردهای قندوز کشته شده است و او باید کار کند تا اینکه به وضعیت شکسته خود و خانواده اش سامان بدهد، اما طالبان محدودیت محرم وضع کردند و او قادر به برآورده کردن آرزوهایش نیست. او میگوید نیاز دارد برای حل مشکلاتش به شهر برود، اما وقتی کسی دیگر را به عنوان محرم ندارد این کار را چگونه انجام بدهد؟
سمت شمال ما قیدات وضع شده که بدون محرم ما سال هاست که از خانه بیرون برامده نمیتونیم، وظیفه رفته نمیتونیم. اگر بریم ما توسط طالبات تایید میشیم.
زنان معترض در قندوز از جامعه جهانی میخواهند تا صدای عدالت‌خواهیشان شنیده شود و نباید دستاوردهای 20 سال اخیر زنان در افغانستان نادیده گرفته شود.
جامعه جهانی باید توجه کنه به خانم‌های افغان، ما را نادیده نگیرند. ما 20 سال زحمت کشیدیم، درس خواندیم. ما از جامعه جهانی میخواهیم که عدالت در مقابل خانم‌های افغان در مقابل ما
زنان بیداریم از تبعیض بیداریم.
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، محدودیت‌های نسبت به زنان در مرکز و ولایات وضع شده است که در این مورد زنان همواره صدای عدالت‌خواهی‌شان را بلند کرده و از طالبان خواستند که تا زمینه تحصیل و کار را براشان فراهم بسازند. اکنون دیده شود که وضع محدودیت برای زنان تا چه اندازه پیش می‌رود و امارت اسلامی افغانستان برای حل این چالش چه طرحی را ترسیم می‌کنند. سمیع خاوری، رادیو دری، قندوز.
سازمان بین‌المللی مهاجرت بازگشت بیش از 1,000,000 مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان را تایید کرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت با انتشار گزارشی تاکید کرد بیشتر این افراد به طور غیرقانونی در ایران و پاکستان اقامت داشتند. این سازمان افزود در سال 2021 در مجموع 1,146,750 تن از مهاجران غیرقانونی افغانستانی با کشورشان بازگشتند که از این تعداد 1,127,000 نفر مقیم ایران و بیش از 19,000 نفر ساکن پاکستان بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت تعداد آوارگان داخلی افغانستان در سال 2021 را حدود 670,000 نفر اعلام کرده است. تیم ملی کریکت افغانستان از کارزار استفاده از افغانی واحد پول ملی این کشور حمایت کرد. حشمت الله شهید کاپیتان تیم ملی کریکت با انتشار توییتی حمایت خود را از کارزار استفاده از پول افغانی اعلام کرد. شهید در این پیام نوشت: پول افغانی هویت من است. با گفته بانک مرکزی افغانستان، این کارزار با هدف تقویت افغانی و داد و ستد بیشتر در بازارهای بزرگ با پول ملی راه اندازی شده است. حکومت طالبان چندی پیش استفاده از ارزهای خارجی را در سرتاسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. چندی پیش ارزش پول ملی افغانستان در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. مردم افغانستان مسدود شدن دارایی‌های این کشور در آمریکا را یکی از اصلی ترین دلایل بحران اقتصادی و کاهش ارزش افغانی می‌دانند و بارها با برگزاری تظاهرات خواستار آزادسازی دارایی‌های کشورشان شدند. و دولت بریتانیا بیش از 700,000 پوند برای ممانعت از ورود مهاجران افغانستانی به این کشور اختصاص داده است. طبق نتایج تحقیقات روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت که روز یکشنبه منتشر شد، دولت بریتانیا پیش از سلطه طالبان بیش از 900,000 دلار به یک شرکت پرداخت کرد تا افغانستانی ها را متقاعد کند که از کشورشان فرار نکنند. بنابراین گزارش، وزارت داخلی بریتانیا از سال 2016 دست کم 948,000 دلار یعنی 700,000 پوند به یک شرکت تغییر رفتار مهاجران با نام سیفار داده است. تشکر از شما. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام، زیارتون
قبول.
السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم.
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
دردهای شفا یافته. جلو در خانه خلیفه رحمان خیلی شلوغ بود. همه داشتن از مسافرای قم خدافظی می کردن و بوی اسپند همه جا را پر کرده بود. خلیفه رحمان آمد جلو و روی بچهش کمال ماچ کرد و گفت: بچه مراقب خودت و سمانه باشی. یا قم که رسیدی اولین کاری که میکنی چیست؟ کمال گفت: بله آقا جان، چشم، زیارت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها یادم هست پدر جان، دلتان جمع باشم. پدر گفت: ای نام خدا، اوشت باشه بچیم، بعد شام یادت باشه که زود به زود بیاین به ما و مادرت سر بزنین که دل ما تنگ میشن. مادر کمال با پتنوس دستش که قرآن و آب در داخلش بود آمد جلو و گفت یادت نره به بچیم، رسیدین حتما برام تلفن کنین و خبر سلامتیتانو برام بتین که دلم جمع شوه. بادش رو به سمانه آرسش کرد و گفت دخترم تو هم خیلی مراقب خودت باش، التماس دعایی مخصوص دارم. ما بالاخره بعد از دید و بازدیدها و گپ و سخنها و روی ماچیا و سفارشهایی که تمامی نداشت، مراسم ودا خلاص شد و سید کمال و سمانه سوار تکسی شدن و به سمت راهن آمل برافتادن. اونا عازم شهر قم بودن تا ادامه زندگی مشترکشان را اونجا پی بگیرن. سید کمال یک طلبه بود. او درس خود در یکی از مدارس علمیهی که در شهر خودش آمل بود شروع کرد و یکی دو سال بعد از او با سمانه ازدواج کرد. حالی هم بر ادامه تحصیل باید چند سالی را می رفت حوزه علمیه قم، بر همی با سمانه راهی قم شدند تا اونجا یک خانه بگیرن و چند سالی مجاور حضرت معصومه سلام الله علیها باشند. روزها و ماها و سالهای زندگی سید کمال و سمانه در شهر قم سپری شد و اونا دیگه همونجا ماندگار شدن. حالا دیگه سنی از کمال گذشته بود و خودش بچه و داماد داشت. چند ماهی می شد که سردردهای عجیبی سراغ کمال آمده بود. مرد 50 و چند سالی ای قصه شبا که می خواست بخوابه چند تا تابلت تسکین درد می خورد تا بلکه بتونه خواب راحتی داشته باشه. اما این سردردها که معلوم نبود دلیلش چیست و مسکن هم محل نمیداد و کار خودش می کرد. کمال پیش چند تا دکتر متخصص در تهران و قم هم رفته بود، اما تشخیص درستی نداده بودن و عکس ها و آزمایشات هم چیز خاصی را نشان نمیداد. این سردردهای کلافه کننده سید کمال که دیگه داشت مثل یک میگرن دائمی می شد، آرامش را از او گرفته بود و چون نمی تانست درست و آرام بخوابه، کم کم داشت مریض و ناجور می شد. شب که می شد سر خود با یک کلاه مخصوص می پوشند و یکی دو تا تابلت مسکن هم می خورد و دراز می کشید. اما همی که 10 دقیقه می گذشت درد باز شروع می شد و او را بی‌طاقت می ساخت و مجبور می شد از جای خود بخیزه و بره داخل حولی و کمی قدم بزنه. شاید روی هم رفته هر شب میتونست در حد 3 یا 4 ساعت بخوابه که او هم یک سره بیدار خواب بود و آرام و قرار نداشت و یک سره تابلیت میخورد و قدم میزد، بلکه سرش و هیولای داخل سرش کمی آرام بگیره. روز پنجشنبه بود. سید کمال صبحانه‌اش خورد و عبا و عمامه خود پوشید و راهی حوزه شد. او حال دیگه یکی از اساتید حوزه بود، اما با این وجود دیگه عادت داشت خودش یک طلبه خطاب کنه و دوست داشت که قسمی خودش به دیگران معرفی کنه که طلبه است. طلبه 54 ساله ای قصه یک سفر در پیش داشت. او و سمانه خانومش قرار بود که چند روزی برن مشهد تا هم یک زیارتی بکنن و هم سید کمال یک سر به رفیقا و دوستای همکسوتش بزنه در چند تا از مدارس علمیه مشهد. بعد از چند ساعتی که در قطار بودن به مشهد رسیدن و پیش از هر کاری رفتن حرم امام رضا علیه السلام. سید کمال که با سردردهایش هنوز هم سر و کله میزد و هنوز هم آرام و قرار نداشت، وارد حرم که شد، بعد از اینکه نماز خواند و زیارت کرد، رفت به سمت پنجره فولاد تا با امام رضا علیه السلام صحبت کنه و از دردای خودش بگویه. یک ساعتی در حرم بودن و بعدش رفتن بیرون تا سمانه بره هتل و سید کمال هم بره پیش رفیقای روحانیش. او شب سید کمال ساعتهای 7 بجه بود که آمد هتل و از خستگی سفر و رفت آمدهای او روز سر شب خوابش برد. بر نماز صبح که از خواب بیدار شد، پیش از این که بره وضو بگیره، دست برد تا از میز پالوی تختش کلاه همیشگی که وقت خواب روی سر خود میمانده ورداره و او شب یادش آمد که در سر خود نمانده. اما یک دفعی در کمال تعجب یک چیز یادش آمد. از ساعت 8 شب گذشته تا همون موقع، یعنی 5 صبح، مثل یک طفل خرد خواب رفته بود، آرام و راحت، بدون هیچ دردی و بدون اینکه حتی یک بارم از خواب خیزه و سردردهای شدید چوه و او را از خواب خیزانه.